بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 93، چهارشنبه 4 بهمن 1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان رسیدیم به مقام دهم، که مقام دهم تقریبا 2-3 صفحه المیزان را صفحه 9 تا 12 پوشش میده. توضیح دادیم که چرا این شکلی مقام رو در نظر گرفتیم. میشد تکه کرد و من میتونستم تکه کنم به صورت یه مقام جداگانه، ولی اجازه بدید به همین شکل باشه که اون روح کار حفظ بشه. گرچه واقعش اینجا مطالبی گفته میشه که هر کدوم میتونست یک مقام جداگانه مطرح بشه، ولی اون روح کار که اختلاف زیر سر چیه و چجوری باید برش فائق شد و بعد معمولا این اختلاف اومده در سطح تفسیر قرآن به قرآن یا تفسیر قرآن به علوم منعکس شده و اینها، و این توضیحات یادنامه داده به دلیل مقصدی که داشت از این نوع بحث ها. من این کل این رو یک مقام گرفتم. این مقام خودش حدود 6 مطلب توش هست. مطلب اول رو گفتیم، به مطلب دوم رسیدیم. انما الاختلاف کل الاختلاف فی المصداق الذی ينطبق علیه المفاهیم و فی المدلول التصوری. اینا رو توضیح دادیم تصدیقی تا اینجا رو گفتیم. حالا اختلاف عمدتاً به تعبیر علامه طباطبایی زیر سر این مصداق هست و اون مدلول حقیقی، آیا اون مراد حضرت حق و اون مقصود خدا. علامه طباطبایی لفظ مراد رو به کار نمیبره. من میفهمم چرا در مورد اون مفهوم لفظ مراد رو به کار نمیبره. میخواد بگه مراد معمولا باید اراده شده به اصطلاح شخص متکلم باشه، لذا مراد متکلم هم میشه مدلول حقیقی. مفهوم یعنی اون چیزی که فهمیده میشه پیش از این که نگاه به گوینده بکنه، یعنی دیگه مراد گوینده مطرح نیست، لذا مراد رو به کار نبرد ادبیات ایشون. و الا بعضی‌ها میگن مراد استعمالی، مراد جدی. من خودم ادبیات رو به کار نبرد. سرش این اینجوری است که واسه بشه ایشون اینجوری. حالا انما الاختلاف کل الاختلاف در این مدلول هست و در این مصداق هست، در اون مراد هست و در این مقاصد هست و در اون مصداق هست. و بعد وقتی خواست اینو توضیح بده گفت که خیلی در قرآن ما با حقایقی روبرویم که این حقایق به صورتی گفته شده که ما به حسب انس و عادت معمولا این رو به این سو معنا میکنیم، ولی باید دید آیا خدا منظورش این سو هست یا نیست. و این هم کم نیست تو قرآن. بنده خدا میگفت خوبه که آدم یه مقاله بنویسه تمام این موارد رو احصا کنه. گفت اگه این مقاله رو بنویسی مقاله از حد مقاله بودن در میاد، از بس زیاده. یعنی باید فقط بگی این و آیش این، فقط آیه هم حتی نگی، آیه هم در پایین بنویسی، جمع کنی، خیلی اصلا بیش از حد عادیه. یعنی واقعا خیلی در قرآن اینها به چشم میاد. بنده خدای شروع کرد توی همین از سوره هم نشون داد یک به یک، گفت اینا ببین این همه گفت هم. حتی الحمد که ما الان اول میو حمد که دیگه مشکل نداره، حتی لله، حتی رب، حتی عالمین. الان عالمین که ما معمولا میگیم عالمین که مشخصه، یعنی همه جهانیان دیگه مشخص، نه حتی عالمین. الرحمن، الرحیم، مالک، یوم دین. عجیب، اینا یک به یک گفت ببین یک به یک میخوای بهت نشون بدم. یعنی اینجوری، یعنی وقتی میگی توش میگی یک به یک. یوم قرآنی یوم القیامه چجوری معنا میکنید؟ یوم دین چجوری بخواید معنا ببین یک به یک همینجوری بیا جلو ببین الا ماشاءالله. بعد میگه که اینا انقدر زیاد میشه که صراط مستقیم همینجوری بیا جلو یک به یک. غضب و مغضوب علیهم و همینجور. حالا ظالمین، گمراه، حتی گمراه برای خوشی توضیحات داره. وقتی آدم میبینه اینا دیگه توی سطح فهم اولی آدم احساس میکنه وجود نداره، ولی داره در قرآن راه پیدا میکنه. بعد کم کم اینا هست اینجور چیزا که واقعا هم اصلا تفسیر قرآن یعنی دقیقا مراد خدا رو مشخص کردن، فقط لفظ رو توضیح دادن که نیست، دقیقا مراد خدا چی از اینها. اصل تفسیر همینه که الله باعث شده که بگه چی؟ کشف مقاصد و مدالیل آیات رو باید انجام داد در تفسیر. خب یا تفسیر اینه به این خاطر ما اینا نباشه پس تفسیر نیست که. دو چیکار میکنه؟ الفاظ رو باید معنا میکنه و هم یه بس میکنه که به درد نمیخوره که. باید بگی دقیقا مراد خدا چی؟ نقشه ها تو برقاش توضیح داره، بله نقشه قرآنی که گفته میشه مثلا خلق الله باید معنا بکنه. حالا الان نمیخوام وارد بشم، البته فایلی که تو بحثای ادبی گفتید مشکلی نداره که این نفس انتصابه دیگه، اونجا که اینقدر گسترده است که، ولی کلا برقاش توضیح داره. خب حالا گفتیم این رو نخیه. نه نه اصلا اتفاقا قراره فقط یه کار کنید. آره آره اصلا ببینید لفظ مبین گفتیم یه معناش واضحه، معنای مثلا هم واضحه، اما تا میرسید به اینها و همش هم باز تو قرآن به دست میاد، توضیح میدیم بعدا. اشکالی
که قبلا میشد در مورد تفسیر روایی، الان میگه قرآن که نیاز تفسیر و توضیح چیز نداره، مبین بیان،
مبین و بیان توضیح میدیم دیگه،
مبین و بیان
الان میرسیم. اینو این بعدا داشته باشید، ما صفحه 11 همین توضیح میدیم، میگیم هیچ منظور چی مشخص میشه. الان میگه گفتیم گرچه گفتیم ولی بازم میگیم. خب توضیح هو ان الانس والعاده كما قيل يوجبان لنا ان يسبق الى اذهاننا عند استماع الالفاظ، بله عند استماع الالفاظ يسبق الى اذهاننا معانی الماديه و ما يتعلق بالماده. میگه انس و عادت همون جوری که گفته شده، یعنی میخواد بگه علامه میخواد بگه میدونم اصلا این بحث رو دیگران هم گفتن که انس و عادت همیشه ما رو به این سو میکشونه، دیگران گفتن کما قیل یوجبان لنا، این دو باعث میشن ما رو میکشونن که ذهن ما سبقت بگیره معانی مادی و ما یتعلق به الماده، یعنی معانی که متعلق به ماده است سبقت بگیره به اذهان ما، یعنی به تعبیر دیگر اون معانی مادی در ذهن ما پیشی بگیره زودتر به ذهن. اینو تعبیر میکنه انصرافات، انصرافات تعبیر تبادر نمیکنه، انصباق این انصباق اینجا یعنی انصرافات، منصرف میشه ذهن، دقت میکنید؟ یعنی زود به این سمت میاد که معمولا میگن انصرافات بدوی، حتی بعضیا انصرافات آدم زود میگیشون به این سمت. یوجبان لنا ان یسبق اون به اذهان ما هنگامی که الفاظ رو میشنویم، هنگامی که استماع الفاظ میکنیم، یسبق چی؟ معانی مادی اون الفاظ یسبق به ذهن ما، معانی مادیش بیاد، یا آنچه که اون معانی که متعلق به ماده است. معانی که متعلق به ماده است یعنی لزوما مادی نیست ولی متعلق به ماده است، مثلا علمی که در ما هست، حیاتی که در ما هست، اراده‌ای که در ما هست، مثلا اینا که توضیح دادیم چند تا از مثال‌ها رو که می‌خواستیم بگیم. اراده در ما، یا خدا هم اراده‌ای داره مثل اراده ما، مثلا اینجوری رحمتی که در ما هست، معانی مادی، یا اون معانی که ما، یعنی معانی که یتعلق به ماده، تعلق به ماده داره، یک نوع ارتباط داره، مثل همون حیاتی که در ما هست. اصلا بحث سبقت گرفتن یعنی این به ذهن ما می نشیند، منصرف می شود، بعد انشالله توضیح میده، هنوز زبون اون باز نیست، رسیدم جلسه صفحه بعد علامه توضیح میده اصل لغت و زبان تحمل عام رو داره نه تحمل فقط خاص را، توضیح میده انشالله میخونیم که بعد میبحث سبقت براتون واضح میشه، میخونیم انشالله. فإن المادة هی التي، خب چرا به اصطلاح ما معانی مادی به ذهن ما بیشتر میاد؟ میگه به خاطر اینکه ما همیشه به اصطلاح با این ابدان داریم تو این ماده سیر میکنیم، با این قوای مادیمون تو این ماده داریم سیر میکنیم، اصلا اینجا هستیم و به تعبیر قرآن هستیم، اینجا به عنوان نقد برای ما حساب میشه، از بس اینجا غرق اینجاییم. میگه فإن المادة هی التي يتقلب فيها ابداننا و قوانا المتعلقه بها، به خاطر اینکه ماده اون چیزیست که تصرف میکند ابدان ما در اون ماده، یعنی تقلب پیدا میکنه دروش، در رفت آمده درش، در گردش، در حال تصرف، تقلب و نه تصرف و رفت آمد. فإن الماده، به خاطر این ماده اون چیزیست که ابدان ما تو این ماده هست، اصلا ما به لحاظ بدن تو این ماده این بدان تصرف میکنیم، در این ماده. و نه فقط ابدان ما، قوای ما هم داره، قوای متعلق به ها، به این ابدان و قوانا، یعنی قوانا را رد کنید بر ابدان، یتقلب ابداننا و قوانا المتعلق به ها، که قوای متعلق به ابدان هم دارند. قوای متعلق به ابدان چی هستند؟ مثل حاس ما الان، حواس ما چی جوریه؟ غرق بیرون دیگه نیست؟ غرق ماده است دیگه نیست؟ چشممون، گوشمون، دستمون، این حواس یا قوای تحریکی ما، کاری که انجام میدیم اصلا وصله به ماده ایم. امروز باید غذا درست کنم، برم غذا درست کنم. امروز باید برم درس بخونم، کتاب بگیرم، برم نمیدونم مسجد بشینم. این کارهایی که داریم میکنیم، این کارها همه در عالم ماده است دیگه. تا درس رو به مسجد ربط میدیم به خاطر اینکه فضای طلبگی اینه. اگه یه نفر میشنوه خیال نکنه فقط همیشه درس رو باید توی مدرسه خوند. خب ببخشید. و این الماده هی الذی یتغلب فیها ابداننا و قوانا المتعلقه به این ابدان. قوای متعلقه به ابدان یعنی مثل قوای تحریکی، قوای حاسه اینا. بلکه بعضی میگن قوای خیال ما هم درگیر عالم ماده است، خیال ما تأثیر گرفته از ماده، و بلکه وهم ما هم اینجا حالا توضیحاتی آقایی بود. مادم نا فی الحیات دنیاوی، مادم میگه تو حیات دنیاوی هستیم، اصلا ما غرق ماده این به وسیله ابدان و قوای مادیمون. حالا که اینجوریه، فاذا سمعنا الفاظ الحیات، تا گفته میشه حیات، ما میگیم خب حیات یعنی همین حیات گیاهی و حیوانی و انسانی. آیا حیات خدا هم که خدا حیی هم بعد همجور باشه؟ فاذا سمعنا الفاظ الحیات والعلم والقدره والسمع والبصر والکلام والاراده والرضا والغضب والخلق والعقل، اینا من یک به یک توضیح دادم. قدرت، خدا سمیع بصیر، خدا متکلم، خدا مرید، خدا رضایت میده رضی الله، خدا غضب میکنه، له الخلق و الامر، برای خدا خلق و امر است، خلق ایجاد و بعد به اصطلاح امر دستور، بعضی معنا کرده من هم هست. حالا اجلتا اینایی که هست ما همه رو چیکار میکنیم؟ حالا بخاف اذا سمعنا اینها کان سابق الى اذهاننا منها، اذهان ما هنگامی که به اصطلاح از این الفاظ رو میشنوه، این الفاظ را کان از سابق لا از هاننا منها، از این الفاظ چیه؟ الوجودات. کدوم وجودات؟ وجوداتی که مادی هست و المادیه، وجود مادیه که به اصطلاح برای این مفاهیم هست. یعنی چی؟ مفاهیم این الفاظ رو وقتی میخواد نگاه کنه این وجودات مادی رو نشون میده، میگه اینا مثلا این سمعی که توی انسان هست که گوش داریم، اینجوری توضیح دادم دیگه، تو یک به یک سمع و بصر اینا توضیح دادم، باز دیگه اینجا نایستادم دیگه، احتیاج نیست. و کذا اذا سمعنا الفاظ از سما، آسمان و الارض، زمین، که آسمان معنوی و قرآنی هم ما وقتی میشنویم یه دمه خیال میکنم یعنی آسمان ماده. کذا اذا سمعنا الفاظ از سما و الارض و لو و القلم، لو رو میشنویم، قلم رو میشنویم، و العرش و الکرسی و الملک و اجنحته و شیطان و قبیله و خیله و رجله الی غیر ذلک، تا میشنویم نمیدونم لوح رو، قلم رو، عرش رو، کرسی رو، ملک رو، پر ملک رو، بالهای ملک رو، اجنحه ملک، بالهای ملک رو، شیطان رو و قبیل شیطان رو، دارودسته شیطان رو، نمیدونم قبیله شیطان رو و خیل شیطان رو، از سواران شیطان، چون اومده که به خیل که برجله رجلک تو قرآن اومده، خیل شیطان، از سواران به اصطلاح سواره داره شیطان، پیاده داره. این سواره شیطان چیه؟ پیاده شیطان چجوریه؟ مثل ما همین از سوار انتو میان الی غیر ذلک. اذا سمعنا این الفاظ را کان المتبادر به اصطلاح افهامنا، متبادر کان المتبادر الی افهامنا، چیه؟ مصادیق طبیعیه. این متبادری که اینجا میگه باز یعنی به معنای پیشی گیرنده به ذهن، یعنی همون به اصطلاح انصراف، نه یعنی تبادر. واضح باشه الان بعدا توضیح میدیم، چون معنای حقیقی لفظ بحث تبادره، تبادری که ما تو بحثای اصولی میگه معنای حقیقی چیز دیگری است، الان معنای حقیقی عام‌تره، میخونیم شما کان المتبادر الی افهامنا مصادیق طبیعیه. و اذا سمعنا ان الله خلق العالم، به شکل فعل ماضی خداوند خلق کرد عالم را، و فعل کذا، و فعل کذا به شکل ماضی و علم کذا به شکل ماضی و اراده به شکل ماضی او یورید او شاعه او یشا. مال ما یه شا بعد از شا یه واو داره زائده، نمیدونم حالا مال شما تو جمله تو کتابای شما همینجور هست، این واو زائده. او شاء او یشا او یشا کذا، این گاهی گفته میشه خدا خواست در گذشته او میخواهد در آینده، یشا کذا یک مسئله ای رو میخواهد فلان چیز رو میخواهد، علم کذا یا یشا کذا، کذا کذا یعنی اون مفعولی که مورد مشیت قرار میگیره. یشاء کذا وقتی ما میگیم خدا خلق کرد در گذشته به اصطلاح فعل فعل ماضی و علم ماضی، اراد ماضی، یرید مضارع، شاء ماضی او یشاء مضارع، حالا قیدنا وقتی اینا رو میشنویم مثلا میگیم یشاء کذا فلان چیز رو خواست، قیدن الفعل به زمان، ما معمولا این فعل ها رو به شکل زمانی میفهمیم یعنی در گذشته یا در آینده. حملن علی المعهود عندنا، به خاطر اینکه معهود بین ما چیه معمولا به شکل زمان داره این افعال. و اذا سمعنا نحو قوله و لدینا مزید الآیه، که لدینا گفته شده نزد ما، یا آیه گفته و قول خداوند سمعنا نحو قوله لاتخذناه من لدنا، از نزد ما، و وقتی گفته میشه و قول خداوند و ما اندالله خیران اندالله، یا و قول خداوند و الیه ترجعون، به سوی او میروید و نزد او میروید، قید نامعن الحضور بالمکان، تا گفته میشه لدینا که توش حضور عقص شده، حضور نزد کسی، حضور نزد پادشاه، حضور نزد نمیدونم پدر، حضور نزد نمیدونم همسایه، امثال اینا که میگیم نزد فلان، تا میگیم معنای حضور چیه؟ حضور مکانی است. قیدنا الحضور بالمکان، آیا لدینایی که در مورد خدا گفته میشه اندنایی که گفته میشه یعنی حضور مکانی؟ باید اینجوری معنا کرد. و نحنو اذا، ما معمولا اینجوری اذا سمعنا نحو قولی اذا اردنا، این اردنایی که آورده بحث اراده رو قبلا گفت الان، ولی باز دوباره آیه چون آورد من دارم میخونم دیگه. بحث اراده یادتون هست، گفت سم بسر کلام اراده اینا گفته بودیش، الان اینجا حالا دوباره آورد. و اذا سمعنا نحو قولی اذا اردنا نهلک قریه امرنا مترفیها الآیه، او قول خداوند نريد ان نمن، یا قول خداوند يريد الله بكم اليسر، يريد يريد نريد بس اردنا، فهمنا اذا سمعنا اینها را فهمنا ان الجميع سنخ واحد من الاراده، یک نوع اراده احساس ما میشه همین اراده های ماست، ما چه جوری اراده ما خدا میجوری اراده ما، هم اول میشین تصمیم میکنیم میگیریم تربیت میکنیم بعد انجام. ببینید امیرالمومنین در مورد خداوند میگه فاعل لا بر رویه، کار انجام میده، اما با تفکر و رویه و تأمل ببینم چیکار باید بکنم چیکار نباید بکنم، آیا میشود و نمیشود و پس خوبه و پس انجام بدم، اینجوری در خدا نیست. در عین اینکه همه چیز از طرف خدا، همه چیز مشخصه که چیزی خوب هست چیه و چه رو باید انجام داد، همه چی مشخص، ولی لازم به این تربیتی که ما داریم نیست. فاعل لا بر رویه، اینجا هم علامه میشه که وقتی گفتم آیا ارادش مثل اراده ماست، یعنی مثل ما با تربیت بکنه مثلا باید بشین تأمل کنه ببینه خوبه بده بعد از اون عزم کنه انجام بده، اینجوری نه، اینجا این حرفا نیست. لما ان الامر على ذلك لمعندنا، چرا سلخ واحد مون، چون بخدا اینکه اراده که در خودمون دیدیم اینجوری معنا کرده. لما ان امر امر على ذلك، برای این امر نوع واحد از على ذلك یعنی این سلخ واحد از اراده فی معندنا، نزد ما اینجوریه و على هذا القياس، یعنی یه عالمه اینجوری داریم. خب علامه این که هازا شأننا فی جمیع الفاظ المستعمله، وضعیت ما و حال ما در جمیع الفاظ مستعمله اینجوریه، یعنی به حسب اون سعادت اینجوری عمل و من حق نازاله، از طرفی هم این سزاوار است به ما که ما اینجوری باشیم. حالا داره توضیح میده چرا، میخواد توضیح بده و عملا اینکه چرا ما به شکل این سوی میفهمیم و الان میخواد توضیح بده، نکته ای رو اینجا مطرح میکنه. این نکته رو علامه در چند جا توضیح داده و از این موقع مفصل هم توضیح داده. جلد دوی المیزان صفحه 315 رو نگاه کنید، این بحث آمده، توضیح بیشتری هم داده، جای دیگه هم علامه داده، من الان خلاصه اش الان میگیم و این متن رو میخونم. بیان علامه اینه که اساسا انسان برای کمالش باید به اصطلاح به شکل اجتماعی زندگی کنه. چرا این بحث رو پیش آورده علامه؟ چرا بحث اجتماع رو پیش میاره؟ به دلیل اینکه علامه طباطبایی زبان رو یک پدیده اجتماعی میدونه و لذا بحث رو برده اجتماعی. پس اول چی مطرحه؟ اولین مطرحی که ما انسان‌ها برای رسیدن به کمالمون باید زندگی اجتماعی بکنیم. حالا این توضیح دادن، خیلی توضیح دادن مفصلات رو از علامه دیگران توضیح دادن، برید رجوع کنید. من خیلی مختصر میگم چطور برای کمال ماست. خب انسان مگه میتونه همه نیازاش خودش برطرف کنه؟ من اگه بخوام نونم رو خودم بپزم و به اصطلاح گوشتم رو خودم بتونم تهیه کنم، فراهم کنم، بخوام خونم رو خودم بسازم، لباسم رو خودم بدوزم، همه این کارهایی که معمولا تو اجتماع پخش همه رو خودم انجام بدم، خب من درس اون چجوری بخونم؟ من خب تو بحث خودم پیاده کنم. یعنی هر کس به کمالی که میخواد برسه بالاخره باید جمعی باشه، هر کدوم گوشه ای از کار رو بگیرن. البته بیش از این میشه توضیح داد در باب استکمال. این بحث نیازه که این نیاز ما رو میکشونه. و از طرفی ما بعضی از مقاصدی که داریم میخوام انجام بدیم جز با اجتماع نمیتونیم انجام بدیم. کارهایی که باید انجام بدیم، کارهایی که به اصطلاح میخوایم بهش برسیم، مقاصدی که میخوایم برسیم جز با اجتماع نمیتونیم برسیم. خب ما الان میخوایم بعضی از مسائل، خب تو مسئله علمی رو نمیدونی، من نمیدونم چیکار باید بکنم، باید برم ببینم کی بلده ازش بپرسم. این نیاز منه، مگه نیاز ندارم؟ یعنی به طبیعی دیگه من خیلی از کمالات خودم رو باید برم تو صحنه اجتماع تعلیم بگیرم تا بفهمم. بعضی از مسائل رو الان نگاه کنید، انسان‌های عادی که توی به اصطلاح مثلا یک جنگلی خودش بوده به نحوی بزرگ شده، ببینید از نظر کمالات خیلی برانیه، خیلی چیزا رو نمی‌دونه، تو اولیات مونده، هنوز هیچی بلد نیست. خود این بحث زبان هم جزو اوناست. ما زبان رو تو اجتماع یاد میگیریم، تو تعامل یاد میگیریم، حالا میرسیم بعدا هم استفاده میکنیم. کلن اینجوری ما خیلی کمالات داریم، کمالات رو چجوری دست بیاریم؟ وسیله همین شکل. خب ما بعضی از مسائل کمالی خودمون هم که میخوام برسیم، احتیاج داریم به افراد دیگر که وسیله او به کمال برسیم، احتیاج داریم به اجتماع. پس انسان برای اینکه به کمال برسه احتیاج داره که چی؟ به اجتماع، در این افعالی که انجام بخواد و در این کارهایی که بخواد انجام بده، این استکمال نزدیک. خب پس انسان یک موجود اجتماعی، موجود اجتماعی شده، باید بیاد تو اجتماع زندگی کنه. وقتی هم میاد تو اجتماع زندگی میکنه یه چیزم هست، خب من باید تعامل بکنم با افراد در صحنه اجتماع، باید تعامل کنم. حالا گفتید نیاز میخواد برطرف کنه، گفتید نمیدونم به کمال میخواد برسه، احتیاج به تعامل داره. تعاملم یعنی باید من بتونم اونچه که در ضمیر من هست بگویم، ابراز ما فزنمیر کنم، اونچه که هست رو بگویم و ارتباط برقرار. این بهترین نوع ارتباط زبان. حالا من میگم بهترین، علامه الان اینجا دیگه اشاره نکرد، جای دیگه بحثی کردن. بهترین نوع ارتباط تعاملی که بخواد برقرار از زبان که ابراز فزنمیر کنه. زبانه. خب زبان به دلیل نیاز اجتماعی، که نیاز اجتماعی چی بود؟ تعامل. به دلیلی که من میخوام بالاخره نیازامو برطرف کنم، به دلیلی که میخوام مشکلاتمو رو حل کنم، به دلیلی که میخوام به کمال برسم، خود تمام اینها احتیاج داره که تعامل کنی. تعاملش هم باید بجوری باشه که بتونی اون چیزی که در درون هست بگی، پس لازم است که زبان هم باشه. پس زبان پدید میاد، اما زبان یک حاجت اجتماعی است. یعنی به تعبیری اگر اجتماع نبود ما زبان رو نمیخواستیم، ولی زبان رو یک پدیده اجتماعی میدونه علامه داوود. دقت بکنید، حالا این پدیده اجتماعی رو برای چی میخوایم؟ برای که مشکلات خودمون رو حل کنیم دیگه، نیازهای خودمون رو برطرف کنیم. خب این نیازهایی که داریم معمولا نیازهای این سویس، ببین
یعنی انسان خودش بود و خودش، این کسی دیگه یه در عالم
نبود، پدیده‌ای به اسم زبان نداشت.
با چی فکر میکنه؟
متاسفانه از بس ما الان زبان اومده تو کار، فکر کردن اون با زبان آمیخته شده. چرا ما الان، حالا توضیحی که تو بحث‌های اصول بعضی یادم به اسم قرن اکید، من قبول به قرن اکید ندارم، ولی میخوام بگم یه واقعیتی است به لحاظ روانشناختی. چیه؟ اصلا ما معنی را گره خورده با لفظ، و اصلا لفظ را به سان معنی می‌بینیم. این در تفکر اومده، به این دلیل اومده. یعنی ما اما چون الان اجتماعی هستیم و زبان داریم، این گونه هم
مثلا فقط یک انسان رو چون حیثیت‌های متنوع می‌خواد ببینه، لفظ
اونقدر احترام اصلا احتیاج به لفظ نداره که. به تعبیری مهم اینه که ما فقط همون معنا رو خوب بتونه به یک نحوی در خود نگه داره، اصلا احتیاج به لفظ نداره. ما حالا چون لفظ داریم، داریم این کار رو میکنیم به دلیل ارتباطی که داریم. تعامل رو قرنکی تو چی کار کرد؟ من لفظ قرنکی رو قبول ندارم، میخوام فصلش، یعنی محتوا تحلیلی که میکنم از بعض رو میگم. قرنکی داره چی کار میکنه؟ یعنی ارتباط خیلی جدی و قرار شده که من میگم تا میخوام بگم ستون اون معنا، میگم ستون، لفظ ستون رو به ازای معنا دارم.
شما میگین که انسان پیدایش جامعه مترتبه
بر، آره، پدیده اجتماعی هست،
زبان مترتبه بر
که پدیده اجتماعی است به لحاظ رفع نیاز. بو علی هم این تحلیل داره، ایشون هم داره، الان هم تو بحثای جدید هم بحث پدیده اجتماعی بود. آره الان که بذارید الان من تحلیل علامه رو توضیح بدم، اون چیزی که ایشون گفته رو میتونیم که توضیح بدیم، بذارید الان بگیم تا منم معتقدم پدیده اجتماعی است و الا نیاز به این شکل نیست، اصلا سبک کار تغییر میکنه، اصلا اینها در نمیاد، اصلا احتیاج به جمله بندی نیست. حالا قضیه تو ذهنم هست، نمیخوام دیگه الان وقت میگیره و هم میزنه اوضاع رو، حتما دیگه خودتون بهتر میدونید. بعضی اون آدم که خیلی کار خواست سریع بکنه اصلا زبان مزاحم میشه و عرفا بعضی موقع که خیلی سریع میرن زبان اصلا مثل وجود نداره، احتیاج نداره. و خودتون هم گهگاهی که بخواد بعضی اصلا میدین زبان رو حذف کردی یا محوش میکنی، مبهمش میکنی استفاده. حالا میشه توضیح دارم، بنده خدا بهش گفتن روزه بخون برای خودت، و خب تو روزه برای بیرون بخونی خیلی باید جملات همه حساب شده کنار هم بچینی تا بتونی به نتیجه برسی، تا طرف رو به اصطلاح متحول کنی. اومد در درون بخونه تمام اینا تیک پاره اصلا همه رو به همه زد، ولی اون معنا رو داشت میرفت و گریهش هم میکرد. حالا توصیه به شما، هر وقت رفتید جایی میخواید مثلا حالی هم پیدا کنید، برای خودتون روزه بخونید، به جد روزه بخونید برای خودتون، ببینید چی تاثیر داره. بعدم میگید چرا لازمه که من این توضیح رو میدید که کسی میخواد حال پیدا کنه توضیح بده این کلمات رو، این مانع حالش میشه، یعنی میخواد کلمات خوشی بچینه، اینا رو هضم میکنه به سرعت اون معنی رو میگیره و میره، چه مشکل داره. البته اینجور هست که معمولا درگیریم، یعنی همون جایی که میگیم الفاظ مختصری میاد و میره. خب حالا دیگه ببخشید چون شما گفت، من قصد ورود نداشتم. خب علامه طباطبایی میفرماد که ما برای نیازهای اجتماعی، ما پدیده اجتماعی است و این پدیده اجتماعی برای رفع نیاز اجتماعی، ما رفع نیاز اجتماعی ما چی؟ تفهیم و تفهمه. میخوام به اصطلاح حقایقی که در زمین داریم رو به دیگری بفهمانیم و این باعث میشه از زبان، عنصر زبان استفاده میکنم. خب معمولا ما این نیازهایی که اینجا داریم چیه؟ نیازهای اینسویی باعث شده که ما حالا زبان وضع میکنیم. مثلا میریم یه مسئله جدید رو میبینیم، میخوایم به عنوانی که بتونیم حرف خودمون بزنیم یه لفظی وضع میکنیم تا بتونیم، تا به حال دریا رو ندیدیم، الان رفتیم دریا رو دیدیم، میگیم اینو اسمش رو بذارید دریا، مثلا واسه استاپ چرت میگم اسم میذاریم، حالا به چه نحو میذاریم اینا الان کار ندارم، وضع تعینی تعیین الان کار ندارم، اونا رو بذارید بعداً بحث خودش. علامه قائل وضع تعیینی نوعا تو جامعه شو پدیده اجتماعی است، وضع تعیینی به تعیینی نده. الغای معنا ندیدید چجوریه بر شما؟ شما الان حالا میخواد اصل بحث حالا میخواد وحی گفتی، چون قرار نیست که مثلا قرآن الان باشه که میخواد برای عموم هم بیاد، نه، در مورد الغاءات الهی، الغاءات الهی قراره که حتما الفاظ بیاد تو درستش کنه، بلکه میزید محو الفاظ اصلا وز جا اصلا ببینید حتی اندماج معانی مندمجن، چرا صد بیه الفاظ، الفاظ که ایش کارم نیجا خوش توضیح داره، ولی خب به هر ترتیب میشه توضیحاتی داد در جا خودش. خب بذار الان برگردم، الان حضرت آدمی که نمیدانیم چه جوری بوده رو بذارید کنار، گفتند خودم که الان اینکه هستیم توش هستیم توضیح بدیم. خب حالا که اینجوریه ما غایاتی داریم، غایاتمون چیه؟ غایات این سوی مثلا مشکلی داریم، میخوام بخوام بگم اون کتابو بیار، میخوام بگیم آقا اون غذا رو برام درست کن، اون نمیدونم چه این حرفایی که میخوام بزنم رد و بدل کن، این نیازها معمولا نیازهای این سویی است اولا، و نیازهای این سویی باعث میشه نوعا جهل ها مال اینجا هست، از اینجا شروع میشه. البته بعدا علامه طباطبایی میگه این جهل ها گسترش پیدا میکنه به لحاظ حتی همون نیازهای اجتماعی گسترش پیدا و به صورت عام‌تر در میاد. توضیح داره، من الان نمیخوام، فقط میخوام متن صاف کنم اول، بذار این قسمت. و من حق نازاله، اصلا حق نا یعنی جدیرون بنا، یعنی سزاوار است برای ما که این گونه باشد. چگونه باشد؟ به اصطلاح ما بیایم همه چیز رو به این سو به حسب اون سعادت معنا میکنیم. وضعیت هازا شأن و نافی جمیل الفاظ مستعمله و من حق نازاله، چرا؟ ان الذي اوجب علينا وضع الالفاظ، اون چی که بر ما واجبه چیه؟ وضع الفاظ کنیم. چرا؟ بله، انما الذي اوجب علينا وضع الالفاظ چیه؟ انما هي الحاجه الاجتماعيه الى التفهيم والتفاهم. اون نیاز اجتماعی است، نیاز اجتماعی به خاطر اینکه چون ما در صحنه اجتماع هستیم از زبان باید استفاده دقت کنید. چه چیزی ما رو باعث میشه که ما وضع الفاظ کنیم؟ اون نیاز اجتماعی به تفهیم و تفاهم. تفهیم و تفاهمی که ایشون میگه چی؟ یعنی ابراز ما فی الضمیر کنیم، ارتباط و تعامل برقرار کنیم. خب چه لزومیه که حاجت اجتماعی باشه؟ شما الان اینجا میگید، میگه و الاجتماع انما تعلق به الانسان لیستکمل به الافعال المتعلقه بالماده و لوائقها. اصلا اجتماع انسان به این اجتماع تعلق داره، انما تعلق به این اجتماع انسان علی انسان، انسان تعلق به این اجتماع داره. به چه خاطر؟ چرا به سمت اجتماع میره؟ چرا به اصطلاح به شکل اجتماعی زندگی میمونه انسان؟ چرا؟ یه لیستکمل به، به خاطر اینکه با اجتماع کامل میشه. در چی؟ در افعال مادی، افعال متعلقه به ماده و لوائقش. در این افعال متعلقه به ماده و لوائق ماده، این کارا که باید اینجا بکنه، زندگیش بگرده، نمیدونم خونه بسازه، نمیدونم پوشاک داشته باشه، انواع کارا که باید فی افعال متعلقه به ماده، کارا که حتی همه این کارا باید بکنه، درس بخونه، چه بکنه. اجتماع انما تعلق به الانسان لیستکمل به، در افعال مادی، افعال متعلقه به ماده و لوائق. خب این بحث چرا علامه گفت؟ خواست بگیم این چون اجتماع را انسان برای کمال نیاز داره، زندگی اجتماعی میکنه، پس نیاز اجتماعی دارد به زبان. برای چی؟ ابراز ما فی الضمیر. باز است فوضعنا الالفاظ علائمه، پس ما قرار میدیم این الفاظ را وضع میکنیم. علائم برای چی؟ مسمیات. مسمیات چیه؟ مثلا لفظ آب برای مسمای آب، آبی که داریم. وضعنا الالفاظ علائم لمسمیات این الفاظ، مسمیات اون متعلقی که هست تو برایش اسم گذاری میکنیم. مثلا اون آب خارجی برایش اسم میذاریم آب. فوضعنا الالفاظ علائم لمسمیاتها، کدوم مسمیات؟ الذی نرید منها غایاتون و اغرازن و اغرازن بل غایات و اغرازن التي نريد منها غایات و اغرازن عائدتن الینا. ما به اصطلاح علائم رو برای مسمیات، کدوم مسمیات؟ مثلا اون آبی که نرید از این به اصطلاح منها، از این التي مسمیات، از این آب غایاتی رو از این آب میخوام. آب رو برای رفع تشنگی میخواستم، مثلا به این خاطر اومدم چیکار کردم؟ یه وضع لفظ کردم، گفتم اون آبو بیار. التي نريد منها غايات و اغراضا، عائدت اغراض و غايات داریم که به ما برمی‌گرده، نوعا به شکل این سویس اولا، البته بعدا میگیم خب این غايات و اغراض خوب نگاه کنی محدود نیست، و بعد طبیعتا شما دیگه غايات و اغراض خوب معنا کنید میرسید به یک معنای کلی‌تر، معنا عام‌تره، معنا اینقدر خاص نیست که شما بگید فقط یعنی ماده. وقتی لفظ مثلا آب رو بکار میاری، آب یه معنایی داره، میتونه کان عرشو علال ما هم با اساس اون معنا بشه. حالا میخواد اینا رو برسه و توضیح بده، دیگه میرسیم انشاءالله دیگه بحث بعدیست. تا اینجا شد مقام دوم. از این کانیم بقی لنا انتر نبه، مقام سوم است که یک بحث جدیه به اصطلاح زبانشناختی رویش مطرح می‌کنیم، مبنای زبانشناختی ویژه است که باید بهش بپردازیم و حلش میکنیم، ببینیم چی کار میکنیم. میخواد آخرش این رو بگه، شما این الفاظ رو بکنیم، مثلا لوح رو بکنیم، لوح خوب نگاه کنیم، حتی تو زبان عرفی یه معنی عام داره، و این معنی عام فقط نمیشه ماده، ولی ما به حسب انس و عادت مادهش کردیم، هستش عامه. درد میکنیم اینو میخواد توضیح بده تو لغت، چون این تحملی از یه مبنای زبانشناختی است و عرض خواهیم کرد. دیگه میرسیم و اتفاقا تازه بحث شروع میشه. اینجا خیلی باید بیسیم، یعنی میخونیم انشاءالله، و من انشاءالله مفصل باید بیسیم و توضیح بدم مبانی زبانشناختی، بحثای اصولی که اینجا وجود داره جدی اینا رو توضیح بدیم و نتیجه بگیریم، و بعد بگیم ازش خیلی از احکام میشه حل کرد، خیلی از مسائل قرآنی رو با همین بحث میشه مطرح کرد. علامه این بحثی که من الان میخواد شروع کنه لفظ وضع شده روح معنایی است که بعضیا گفتن، ولی یک تحلیل ویژه است که تبدیل شده به این بیان علامه طباطبایی. ان شاء الله میرسیم و میخونیم. و سلام. بله، مطلب دوم از اینجا شروع شد. و السلام علیکم و رحمت الله. انما الاختلاف کل الاختلاف، قبلا بود کیف کان، فهذا الاختلاف اون اول مقام فکیف کان، مقام دهم مطلب اولش کیف کان، کیف کان بعدش مطلب دومش انما الاختلاف، مطلب سومش کان ینبغی لنا، که باید از جلسه بعد وارد بشیم و توضیح بدیم.
بحثی که الان فهمیدیم تو درس قبل فهمیدیم این که مفاهیم قرآن بیان ما مشکلی باش نداره، یعنی که اصلا اختلافی نداره، اما اساسا هر گویندهی که صحبت میکنه مراد استعمالیش که خیلی مد نظرش نیست، یعنی مراد استعمالی که رابطه لفظ و معناست.
بله،
قرار نبود اینجا گرهی باشه.
بله،
اون بیان بودن قرآن میره سراغ مراد جدی.
بله،
و اگر واقعا خود قرآن
بیان مرحله بعدم جدی میگه بیان بودن میره رو جدی،
دعوا در مراد جدی دیگه خیلی معنی نداره. یعنی چطور میخوام بگیم خود قرآن بیانه مبین خودش بگیم این که ایش مشکلی
میگه
این همه
انشاءالله مقامه نمیدونم چهار و پنجم میشه میگیم توضیح میدیم باز. به تعبیر دیگر قرآن عربی مبین هست پابرجاست، اما اینکه خودش بیان هست انشاءالله توضیح میدیم. یعنی خدا برای رسیدن به مراد جدی خدا، خود قرآن کافیه. این مقام انشاءالله توضیح میدیم.
همین زمان خیلی ما توی اصباح القوم دیدن تحلیل ها رو گفتید، یه تحلیل همین روح معنا بود، یه تحلیل به لحاظ غایت بود، تحلیل خودتون داشتید.
حالا میگم دیگه،
حالا یه اشاره میکنید
مفصل سطوح سطوح ارتکاز،
سطوح ارتکاز
حالا میرسیم میگم دیگه، حالا میرسیم میگم دیگه، حالا وقتشه.
توی مباحث دقت کردید که بعد رو چهار دسته میکنم، بعد آموز و بعد آبینا، من میدم بعدی از شازوزه های شیخ خزداری که شهر خطبه حضرت زهرا خواهد این روح معنا رو درست بکنه به این صورت میگه، میگه ما بعض خاص مزون له آم داریم، یعنی درست اینجا عرف داره به لحاظ این مصداق داره بعض میکنه.
اینا نشالله من توضیح رسو توی ارتکازی توضیح آره. اصلا من ادبیات اونها رو به کار نمیبرم، اصلا بحث وضع عام و اینا تقریبا خوبیه، بس خاص باشه
موضوع لا مثلا، چون همینجور میره بالا
ان شاء الله توضیح میدم.
یعنی میرسیم بالاخره ما تو مباحث اصولیمون همین الان مثلا شما مباحث احکامی رو مطرح کردید که مثلا تو حدیث تفسیری یا مثلا مباحث اخلاقی، ولی خب
اخلاق حالا میگیرن
بله
توی سلوک مثلا بحث عمری زیاد،
حتی استاد تو مباحث فقهی یه بحث رو شما تو بحث های معارفی مطرح میکردید که ما یک زبان برساخته داریم که درست در ابتدا داره به این سمت میاد، ولی خب این داره خودش رو کامل تو مواضع فقهی هم شما میشه این حرف رو بزنید،
توضیح داره، ولی اونا الان بعد ابیات خودش خود خاص خودش رو نمیدونم که فاطمه اول رو تعطیل
سه روز
فاطمی که تعطیل، من مشکل ندارم بیام ولی فاطمی داره هفته بعد دیگه. بله دیگه، بله هفته بعد تعطیله، چون چهارشنبه شهادت فاطمه زهرا است تعطیله. بله
استاد اینو
چی؟ بخیر چهارشنبه پنجشنبه جمعه تعطیل، البته پنجشنبه شاید ما برنامه داشته باشیم برنامه حوزه آره احتمالاً هست اون باشه که
همین مباحث فقهی رو من میگم بعضی از فقها خیلی وقتا میخوان یه بحث لفظی فقهی رو هم حتی معناش رو در میارن، یه میرفتن یه روایات و آیات هی بررسی میکردن که میرن تو چه معنی میکنن میره، و خیلی هی اشکال بینا میکردن که آقا استعمال اهم از وزده شما چرا دارید یه همچه حرکتی در شما کنید، یعنی من احساس کردم
این شیوه نیست، نه زبان برساخته شیوه دیگری داره، اینجوری که صرف اینکه من موارد بند خدا اومده و من موارد استعمال قرآن رو در این لفظ دیدم همش اینجوریه، جز اینجا پس همون شد اینجوری نه
نه، یعنی کلا همون جاها هم بررسی بکنیم
برخوش توضیح هایی در مبانی داره، مبانیش بیشتر برمیگرده به بحث روح قانون و شیوه های اخذ روح قانون و شیوه نظام قانونی، این هاست که اگر اونها رو بگن تو فقه به درد بخوره، یکی نظام قانونیست انسجام قانونی، انسجام قانونی رو بعضی متوجه نیست، انسجام قانونی به لحاظ حتی اکثر